أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين محصل عرض ما در جلسات سابق این شد که به نظر میرسه که امر به تیمم در مقام بعث هست و امر ترخیصی نیست. وجهی نداره که این امر رو از ترخیص از بعث به ترخیص معنا کنیم، تبدیل کنیم. بنابراین وقتی امر به تیمم شده، قهرن این امر هم واجب تعیینی خواهد بود و این واجب تعیینی بودن نتیجهش این میشه که تقیید میخوره امر به وضو و غسل به صورتی که وضو و غسل ضرری نباشه. بنابراین در جایی که وضو و غسل ضرری هست امر نداره. البته مشکل اصلی نه این است که امر نداره، مشکل اصلی این است که کسی که به دلیل ضرری ندانستن وضو و غسل وضو و غسل گرفته تیمم نکرده. امر به تیمم در واقع امر به صلات با تیمم هست، مأمور بهش صلات با تیممه. خب صلات با تیمم رو انجام نداده، بنابراین نمازش باطله، چون واجد شرط مع تیمم بودن نیست. خب اما در مورد یه مرحله بحث، مرحله دوم بحث این بود که وقتی آیا در جایی که وضو و شخص نمی داند وضو و غسل ضرری هست و وضو و غسل انجام میده یا غفلت داره، در این صورت آیا نمازی که با تیمم، نمازی که با وضو و غسل خانده صحیح هست، وضو و غسل صحیح هست، شکلی هست؟ ما عرض می کردیم ولو امر به تیمم تنها در مورد کسی هست که به موضوع این امر و به حکم این امر التفات داشته باشه، اما کسی که به موضوع و حکمش التفات نداشته باشه مأمور به این شی نیست. ولی با وجودی که مأمور به نیست، ولی اون تکلیف ملاک اولیه‌اش در حقش وجود داره و همون ملاک اولیه‌اش اقتضا میکنه که نماز بدون تیمم صحیح نباشه. اونی که ملاک داره در حق کسی که وضو و غسل برایش ضرریه ولو علم به ضرری بودن نداشته، التفات به ضرری بودن نداشته، تکلیفش نماز، یعنی ملاک در نماز با تیمم است. بنابراین نماز بدون تیمم فاقد ملاک است و اون نماز صحیح نیست. خب این چکیده عرض ما. البته همچنان که توجه می‌فرمایید، من تو جلسه قبل اشاره کردم که این که ما از امر به تیمم می‌فهمیم حتی در ظرفی که شخص جهل داره، به موضوع یا جهل داره به حکم، اون ملاک اولیه وجود داره ولو ملاک امر قاصر باشه، ملاک اقصا و ملاک اولیه اوسط ملاک اعم هست، این رو عرض میکردیم این شبیه بیان مرموس محمد تشارکی هست در مورد تمسک به اطلاق ماده، ولی که عرض کردم شبیه اون نیست در واقع. آجا این مطلب رو اشاره می‌فرمودند که مرحوم آسو احمد فشارکی اینجوری تقریب می‌فرمایند که اگر در یک جمله مثلا گفتم سله، این سله یعنی صلات به طور کلی ملاک داره، ولو صلات برای شخصی که قادر به انجام صلات نیست، چون قدرت رو در متعلق اخذ نکرده این قدرت شرط ملاک نیست، هرچند هیئت سله به حکم عقل اختصاص داشته باشد به کسی که صلات براش مقدور باشه. تنها به کسی که قدرت بر صلات دارد امر سله تعلق میگیرد. با این که چنین هست، ولی اطلاق ماده اقتضا میکنه که صلات برای شخص عاجز هم ملاک داشته باشد. البته چون قادر به تأمین این ملاک نیست، معذور است و امرش فعلی نیست، ولی ملاکدار بودنش از این استفاده میشه. حاجا همی فرمودن که نه، مطلب چنین نیست. ایشون فرمودن عمده مطلب تناسبات حکم موضوعه و این تناسبات حکم موضوع در بعضی مواردی که قدرت در لسان دلیل هم اخص شده است اقتضا می کند که قدرت در ملاک دخالت نداشته باشد، و در بعضی مواردی که قدرت در لسان دلیل اخص نشده باشد اقتضا می کند که قدرت در ملاک دخالت داشته باشد. توضیح و ذالک این که اگر مثلا گفتن انقدر تف انقذ الغریق، آیا از این عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که شخصی که عاجز از انقاذ غریق هست اصلا انقاذ غریق درباره او ملاک نداره؟ قطعا اینجور نیست. شخصی که عاجز هست متأثر هست که چرا عاجز هست و نمیتواند انقاذ غریق کند، خود همین ملاک اولیه در اینجا وجود داره. ولی خب طرف چون قادر نیست نمیتواند انقاذ غریق کند، واجب نیست. حالا به خصوص اگر قدرت تی که اینجا در دلیل عقل شده باشد قدرت عقلی نباشد، مثلا حرجی باشد، انقاذ غریق برای انسان حرجی باشه، اینجا امر به انقاذ غریق نیست. ولی اگر انقاذ غریق کرد و حرج رو تحمل کرد، اون ملاک اولیه رو استیفا کرده، بنابراین امر ثابت میشه به دلیل تأمین ملاک اولیه. علت سقوط امر در جایی که انقاذ غریق عن حرج تحقق پیدا میکنه این هست که علت اون غرض اولیه‌ای که سبب شده است که در یک حصه خاصی امر تعلق بگیره اوسه از غرض امر بوده است. این یه طرف قضیه، یعنی با وجودی که در لسان دلیل قدرت اخذ شده، ولی عرف قدرت رو تنها دخیل در فعلیت میداند، دخیل در ملاک نمیداند. از اون طرف گاهی اوقات ممکنه قدرت در لسان دلیل عقص نشده باشه ولی در ملاک دخالت داشته باشه. مثلا ما اگر بگی که عرض کنم خدمت شما لا تجلس ازا کان ابوکه فی البیت وقتی پدرت در اتاق وجود داره، اذا کان ابوک قائما فی البیت، پدرت ایستاده، تو ننشین. خب حالا اگر کسی اصلا قدرت نداره بر ایستادن، مجبور بنشینه، آیا در مورد این شخص هم این خطاب میاد؟ با وجودی که تو لسان دلیل اخذ نشده، نگفته انقدر تا فلا تجلس، با وجود این ولی عقل عرف عرف اینجور درک میکنه. حاجه ها توضیح میدادن، میفرمودن که قدرت بر متعلق در مواردی که از سنخ احترام و توهین باشه، این قدرت عرفاً دخالت داره. یعنی کسی که مقدورش نیست یک تکلیفی رو انجام بده، این شخص نسبت به عدم انجام اون تکلیف هیچ گونه مصلحتی رو ازش فوت نشده، چون در واقع هیچ گونه توهینی نکرده. در واقع در این بحث لا تجلس اذا کان ابوک قائما فی البیت، جلوس در هنگام قیام پدر و ایستادن پدر به منات توهین مبغوض است، و توهین بودن جلوس در جایی هست که شخص قدرت بر قیام داشته باشد، قدرت بر عدم جلوس داشته باشد. ولی اگر قدرت بر عدم جلوس ندارد، مجبور است جلوس کند، اینجا مفسده‌ای وجود نیامده است، چون توهینی صورت نگرفته است. ایشون حاجه های مطلب رو اشاره می‌فرمودن، مطلب دقیقی هم هست و درستی هم هست. در بحث علم، خیلی وقتها در جایی که شخص عرض کنم خدمت شما، علم در بسیاری از موارد دخیل در قدرت هست. مثلا جایی که شخص نماز از خودم نمیخواند به دلیل اینکه علم به نماز ندارد، علم به وجوب نماز ندارد، یا علم به تحقق موضوع شرایط وجوب نماز ندارد، یا کبرویان یا صغرویان علم ندارد یا غفلت دارد، خب اینجا خیلی وقتا اصلا ملاکی از شخص فوت نشده، ممکنه ملاکی فوت نشده باشه به دلیل اینکه به اعتبار اینکه شخص یک نوع فرض کنید، حالا یه مثال دیگرش هم عرض بکنم، کسی که با وضو نماز نمیخواند، با غسل نماز نمیخواند به دلیل اینکه وضو و غسل برای او حرجی هست، یا اصلا آب اصلا نداره، اون که باز مثال روشن‌تر، میاد با تیمم نماز میخواند، اینجا ممکنه بگیم نماز با وضو یک ملاک ملزمی ندارد، بنابراین اینی که با تیمم نماز میخواند از باب اینه که ملاک ملزم، نه که ملاک ملزمی اینجا فوت شده باشد، نه هیچ ملاک ملزمی هم اینجا فوت نشده و هیچ مانعی نداره با تیمم نماز بخونه. ممکنه اینجوری باشه. حالا اینکه چجوری میشه تشخیص داد که آیا قدرت دخالت داره، این مثال ها از کدوم قسم هست، اینا یه ریزکاری هایی داره که الان نمیخوام وارد اون ریزکاری ها بشم. در بحث ما نهنفی بحث این بود کسی که شارع مقدس به شخصی که وضو و غسل برای او ضرری است تکلیف کرده است که تیمم بکنند، اینجا ولو علم به این ضرری بودن نداشته باشد، علم به ضرری بودن نداشته باشد، به حسب تناسبات حکومت اقتضا میکنه که این تیمم به خاطر ضرری بودن متعلق حاصل شده، چون متعلق ضرریه، نه اینکه چون من میدانم که متعلق ضرری هست. ولو در جایی که من نمیدانم ضرری هست امر به تیمم منو تحریک نمی کنه، ولی امر به تیمم ملاک داره و این ملاک رو من وقتی استیفا نکردم ظاهر دلیل این هست که این ملاک، این تکلیف من انجام نشده. خب این بیانی هست که حاج آقا دارن. البته این که درک عرف به چه شکلیه، آیا خود متکلم با اون کلام میخواد این مطلب رو تفهیم بکنه، جزو مراد تفهیمی متکلم از اون کلام هست، کما اینکه شاید اون آقایونی که اطلاق ماده قائل هستن اینجور بخوان بگن، بگن متکلم که ماده رو مطلق گذاشته با این مطلب میخواد این رو تفهیم کنه که نقص ماده مسبب ملاک هست و قدرت در ملاکش دخالت نداره، که انه هر دلیلی دو تا شیء رو میخواد بیان کنه. وقتی میگیم از صلات واجبه سله دو تا چیز میخواد بیان کنه، یکی از صلات واجبه و از صلات ذات و ملاک، و حکم عقل مفاد اول دلیل رو که از صلات واجبه رو تقیید میکنه ولی از صلات ذات و ملاک رو تقیید نمی کنه. این آقایون گویا ظاهرن میخوان جزء مرادات تفهیمی کلام بگیرن، هرچند مراد استعمالی نیست ولی مراد تفهیمی کلام هست. خب حالا ممکنه یه نفر این رو قبول بکنه، ممکنه یه کسی این رو قبول نکنه، ولی ظاهرن حاجا که میگن عرف به تناسبات حکم موضوع کشف ملاک میکنن، میخوان بگن این دلیل رو که به عرف واگذار کنیم یک همچی ادراکاتی دارن، و این ادراکات اگر شارع مقدس این ادراکات براش درست نباشه باید رد کرده باشه، چون به هر حال ملاک امری هست که تأثیر داره در احکام فقهی، و عرف اگر بخواد ملاک رو به دست بیاره، مثلا در موارد تداوم این ملاک هست که عرف به وسیله او تقدیم احد الواجبین بر آخر رو نتیجه میگیرد، و اینکه عرض کنم دلیل به اصطلاح حکم ملاک دار هست، اینها این یک ادراک عرفی هست، و این ادراک عرفی اگر شارع مقدس برخلاف اون نظرش باشه باید رد کرده باشه، رد کرده باشه، از سکوت شارع امضای این ادراکات عرفی استفاده میشه. حالا یه بیان مفصل تری هست که باید در جای خودش بهش بپردازیم که حجیت ادراکات عرفی در تا چه محدوده‌ای هست، محدوده‌ای که هست در چقدر هست، و اینا یه بحثای مفصلی که من نمیخوام وارد اون ریزکاری ها بشم، خواستم در حد اجمال به این بحث اشاره کرده باشم. خب این توضیحی در مورد مبنای حجا. یه نکته ای عرض بکنم، مرحوم آقای داماد برخلاف مرحوم آقای خویی که عقیدهشون این هست که ملاک حتما باید از امر استفاده میشه، ایشون میگن که از امر نمیشود ملاک رو استفاده کنه، لازم نیست از امر ملاک استفاده بشه، بنابراین تقیید امر باعث نمیشود که کاشف از ملاک نداشته باشیم. اثری که تو قبل از ایشون کلام مرموهای آخوند هم وارد شده. مرموهای آخوند خب قائل به صحت ترتب نیستن در دوتا واجب مزاحم که امر فعلی متوجه واجب اهم هست نسبت به مهم، هیچ گونه امری ولو به نحو ترتبی و معلق بر اسیان اهم امر روی او رو متوجه مهم نمی دانند. خب صحبت سر این است که اگر شخصی اسیان کرد، اهم انجام نداد، مهم انجام داد، آیا باطله؟ مرحوم آخوند می فهمه نصحیه به ملاک تمسک می کنند. اینجا همین بحث هست که آیا واقعا جایی که هیچ گونه امری ولو به نحو ترتبی وجود نداشته باشه ما می توانیم کشف ملاک بکنیم یا نمی توانیم کشف ملاک کنیم. مرحوم آقای داماد اینجا نکته‌ای رو دارن که در کلمات حاجاغام دنبال شده و مکرر اینجور اشاره می کردن. می فرمودن که نه، لازم نیست از طریق امر باشه، از طریق های دیگه هم هست. مثلا عوامری که در مورد خوب بودن یک شی ذکر شده، از صوم و جنه، نمیدونم حال در بحث ما که بحث وضوعه، الوضوع نور و الوضوع علی الوضوع نور علی نور امثال این ها، نمیدونم از صلات و قربان و کل تقیه امثال این ها، این ادله برای اثبات ملاک کافی هست و اینجوریه. خب آقای سیستانی تو تقریراتشون به این مطلب حالا بحث های سیستانی در یک جهت دیگه خب اونو اشاره نکنم بهتره. حالا اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه، اون اینی که الوضوء و نورون یا از صلات و قربان و کل تقیه یا از صوم و جنه، اینها در مقام بیان شرایط صحت صلات و وضوء و صوم نیستن، مرادشون صوم صحیحه، مرادشون صلات صحیح هست. حالا چه ما قائل به صحیح بشیم؟ به خصوص اگر ما قائل باشیم که الفاظ عبادات وضع بر صحیح شده که خب مطلب روشنه، اگر قائل به اون هم نباشیم به هر حال اون چیزی که این شرایط صحت رو داره و این آثار برش مترتب میشه صلات صحیحه هست، صوم صحیح هست، وضوء صحیح هست و این در مقام بیان این نیست که چه چیزی صحیحه چه چیزی صحیح نیست، این اطلاقات وارد مورد جهت دیگری هستن نسبت به صحت و عدم صحت صلات اطلاق ندارن. این بنابراین چجوری میخوایید به این برای اینها تمسک کنید برای اینکه نماز صحیحه تا از اونها ملاکدار بودن نماز رو نتیجه بگیرید؟ پاسخ مطلب اینه که اگر مراد مرحوم آقای داماد اطلاق لفظی در این ادله باشه همینجور هست، این ادله اطلاق لفظی نداره، اطلاق لفظی متوقف بر این هست که متکلم در مقام بیان اون جهتی که نسبت به اون جهت میخواییم اطلاق رو جاری کنیم باشه و متکلم در مقام بیان شرایط صحت صلات و صوم و وضو در این مثال ها نیست. ولی حاجا خب در اینجور موارد مبناشون اطلاق مقامیه، چون میگن اگر شارع مقدس شرایطی رو در صحت وضو، صحت صلات، صحت صوم عکس کرده باشه، این شرایط رو باید بیان کنه. اگر شرطی بیان نشده باشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اینها صحیح باشه. بنابراین اگر ما دلیلی بر عدم صحت، یعنی شرطیت یک شیء خاصی نداشته باشیم، مثلا در مانعنفی اگر دلیل نداشته باشیم که نماز در حال ضرری بودن باید با وضو باشه، یه موقعی ما اون تقریباتی که داشتیم که میگفتیم که از ادله استفاده میشه که صلات باید با برای کسی که وضو و غسل براش ضرریه باید با تیمم باشه، شرط تعینی صحت صلات برای شخصی که وضو و غسل براش ضرریه تیممه. و اگر اون بیان رو نگفتیم، اطلاعات ادله اقتضا میکنه که اطلاق مقامی، البته که در صحت صلات با تیمم برای کسی که وضو و غسل براش ضرریه تیمم بهش آوردن شرط نباشه و وضو و غسل براش صحیح باشه. مثلا برای کسی که اگر به طور کلی شرطیت تیمم رو قائل نشدیم، به طور کلی میگیم وضو و غسلش صحیحه، اگر نه برای کسی که عالم به ضرری بودن نیست شرطیت تیمم رو در صحت صلات قائل نبودیم، در خصوص این شخص ما میگیم نمازش با وضو و غسل صحیحه. خب این مفهوم. حالا اینجا بعد میرم به تناسب یه نکته ای رو اشاره بکنم که دیدم دیروز تو جلسه کلاس راهنما بعضی از دوستان یک سوالی مطرح کردن، متوجه شدم که یک ابهاماتی در این بحثا وجود داره. ببینید حاجا هم در عمومات هم در اطلاقات قائل هستند که باید متکلم در مقام بیان باشه تا عموم و استیعاب حکم نسبت به جمعی افراد استفاده بشه، و این لذا برای تکمیل دلالت دلیل بر استیعاب اطلاق مقامی مجموع ادله رو هم در عمومات هم در اطلاقات زمینه می کنن. خب این سوال مطرح می شد، بعضی دوستان می پرسیدن که در موارد های بحث در بحث تخصیص اکثر که مطرح اشکالاتی که مطرح می کردیم، این آیا رو مبنای حاج آقا نمیشه این اشکالات رو پاسخ داد؟ بگیم که چون شارع مقدس ولو با قرینه منفصله بیان کرده است که بعضی چیزهای ضرری وجود داره، خب اون دلیل اول ما برای دلالت بر استیعاب نیاز به ضمیمه کردن اطلاق مقامی هست. خب ادله خارجیه‌ای که اقتضا میکنه که در بعضی موارد احکام ضرری جعل شده باشه، این ادله باعث میشه که اون دلالت دلیل بر استیعاب شکل نگیره و مشکلی در مانحنفی نیست. با توضیحاتی که دوستان مطرح میکردن که من نمیخوام وارد اون ریزکاری های اون بحث بشم، فقط من اینجا این نکته رو میخوام نعیمه بکنم که عرض بکنم این بحث هایی که دوستان مطرح میکردن از مسیر بحث ما خارج. ببینید ما یک عام داریم، یک مطلق داریم. مطلق اگر در مقام بیان نباشه اصلا هیچ دلالت بر استیعاب شمول نداره، لذا اگر با دلیل منفصل شرایطی برای اون مطلق ذکر بشه که اون شرایط اکثر افراد رو از تحت دلیل خارج بکنه، هیچ مانعی نداره. فرض کنید میگم فلان مسئله رو اگه نمیدونی از مجتهد بپرس. در مقام بیان اینه که خودت دل بخواه نباید کاری رو انجام بدی، باید مراجعه کنی به مجتهد. حالا مجتهد شرایطی داره که من جمله از این شرایط علمیت هست که در فرض کنید یه نفر یا حد اکثر یه عده محدودی از علما اون طراز اول بودن وجود داره. اکثر علما و اکثر مجتهدین از شرط جواز تقلید بیرون هستن، این منافاتی با اطلاق نداره. ولی اگر گفتن قلد ان کل مجتهده، اینجا قلد ان کل مجتهده ازش عموم استفاده میشه، ولی اگر یه سری شرایط خاصی وجود داشته باشه، استثناءات خاصی از باب استثناء اون چیزی که در عموم حاجه ها قائل هستن، میگن عموم ممکنه در مقام بیان استثناءها نباشه، در مقام بیان تبصره ها نباشه، نه در مقام اصل شرایط نباشه. اصلا دلالتش بر اصل شرایط نیاز به مقدمات حکمت نداره، نیاز به در مقام بیان بودن نداره. اونی که هست، اونی که گاهی اوقات ادله برای بیان اصل حکم استثناءها و تبصره ها رو ذکر نمی کنه. فرض کنید اگر گفتن که قلد عن المجتهد عن کل مجتهد تراز اول، از هر مجتهد تراز اول شما می توانید تقلید کنید، خب یه سری تبصره هایی داره. اون اینی که مثلا مجتهد اگر من علم دارم که اون فتواش مخالف واقع هست، نمیتوانم به فتواش عمل کنم، این یک استثنایی از ادله تقلید باشه، این دیگه متکلم در مقام بیان این مورد خاص نادر نیست. این تبصره که در جایی که شما علم دارید به این که فتوای مجتهد مخالف واقع نمیتونید بهش عمل کنید، این در مقام بیان این نیست. ولی موارد متعارف، موارد عادی، اینا از خود عموم استفاده میشه که مشمول حکم هستن. استثناء و تبصره ها موارد نادری هستن، نمیشه استثناء و تبصره موارد اکثر افراد عام رو خارج کنه. بنابراین مشکل ما در لا ضرر و لا ضرار اینه که لا ضرر و لا ضرار عامه، نه مطلق. لا ضرره یعنی هیچ ضرری وجود نداره. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند و این افاده عموم کردن باعث میشود که نیازی به در مقام بیان بودن برای افاده اصل عمومیتش نیست. و بله یه تبصره خاصی که در یه جایی وجود داشته باشه، اونها رو در مقام بیان تبصره ها و امثال این ها نیست، ممکنه یک استثنایی داشته باشه اون استثنا، ولی استثناهای عموم ها نمیتواند اکثر افراد رو در بر بگیره. این بحث با مطلق فرق داره و این رو هم عرض بکنم، ما در بحث خودش هم این رو پرداختیم بهش که شما نگید که لا ضرره اینجا افاده ضرر اینجا به اصطلاح مطلق است نه عام هست، اینجا ادوات عمومی به کار نرفته. پاسخ مطلب اینه که ما در جای خودش بیان کردیم که علتی که در مطلق ما نیاز به در مقام بیان بودن داریم اون اینه که جمله‌ای که به نحو مطلق به کار میره، این جمله با قضیه مهمله، یعنی فرض کنید ما اگر گفتن که العالم واجب الاکرام، العالم واجب الاکرام، این عالم مطلقه، این با این سازگار هست که همه افراد عالم واجب الاکرام باشن و با این سازگار هست که بعضی از افراد عالم واجب الاکرام باشن. اگه متکلم در مقام بیان کمیت افراد موضوع باشه، این در مقام بیان بودن به دلالت عرفیه‌ای که داره دال بر این می شود که کل عالمن واجب الاکرام، یعنی مقدمه در مقام بیان بودن سبب می شود که قضیه مهمله به قضیه مطلقه تبدیل شود، قضیه عامه تبدیل بشود. یعنی همون مفادی که ادوات عموم وضعاً دال هست، مقدمه در مقام بیان بودن به برکت فهم عرف و دلالت عرفیه دال بر این می شود که کل عالمه یجب و اکرامه. چون ما در جای خودش می گفتیم نیازی به اجرای مقدمات حکمت برای این نیست که عالم رو ما در حسه خاصش استعمال نکرده باشیم، چون استعمال عالم در حسه خاص مجازه و اصالت الحقیقه اون رو نفی میکنه. اینی که یک قیدی هم در کلام مقدر باشه، اون هم مخالف اصالت الحقیقهی که نافی مجازه در هست و اصالت عدم تقدیره. و اینکه یک نوع اسناد مجازی صورت گرفته باشه، حکمی که مربوط به حسه خاصی از طبیعت باشه، به خود طبیعت نسبت بدیم، اون هم برخلاف اصالت الحقیقهی که در اسناد جاری میشه. پس مقدمات حکمت برای چیه؟ مقدمات حکمت برای این هست که هیئت قضیه حملیه دال بر قضیه مهمل است و قضیه مهمله هم با قضیه جزئیه سازگاره، هم با قضیه کلیه. به برکت در مقام بیان بودن این قضیه مهمله به قضیه کلیه تبدیل میشه. این همه بیاناتی که در جای خودشم به تفصیل در موردش صحبت کردیم در جایی هست که قضیه مثبت باشه. اما اگر قضیه منفی باشه، گفته باشد لیس فاسق به واجب الاکرام، خب اگر قرار باشه بعضی از افراد فاسق واجب الاکرام باشن، ما نمیتوانیم طبیعت رو نفی کنیم. انتفاع طبیعت به اینه که همه افرادش نفی بشن. وقتی در دلیل ما گفته لا ضرر و مفادش هم این باشه ضرری که ناشی از حکم شرعی وجود نداره، یعنی هیچ حکم شرعی ضرر رو متوجه مکلف نمیشه کنند، اگر در جایی حکم شرعی وجود داشته باشد که ضرر رو متوجه مکلف کند، لا ضرر غلطه. لا ضرر یعنی هیچ حکم شرعی ضرر ایجاد نمی کند. بنابراین خود لا ضرر بدون اینکه بحث در مقام بیان بودنی که در مطلقات مطرحه دال بر این هست که هیچ حکمی ضرری در شریعت وجود ندارد. بله دلالتش بر که تفسیری وجود ندارد در امثال اینها، اون دلالتش به نیاز به بیان و امثال اینها داره که اون یه بحث دیگه است. شبیه عامه که ممکنه تفسیری داشته باشه، ممکنه استثنایی داشته باشه و متکلم در مقام بیان اون استثناش نباشه و اون در واقع مدلول استعمالی کلام این هست که هیچ عالمی، هیچ مثلا هیچ حکم ضرری وجود نداشته باشه. ولی ما در جای خودش گفتیم مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی، مدلول استعمالی به تنهایی کافی نیست، باید مدلول تفهیمی کلام، ظهور تفهیمی کلام در عموم باشه و ظهور تفهیمی کلام در جایی که متکلم در مقام بیان تبصره ها و استثناها نباشه، در این نیست که هیچ گونه استثنایی این حکم نداره، هیچ تبصره‌ای این حکم نداره. اون یه بحث دیگه است و الا اون بحث اون نکته دیگریه. نتیجه بحث این هست که ما در واقع در بحث تخصیص اکثری که هست باید یه جوری مشکل رو حل بکنیم که دیگه اون بحثای اگر ما مثلا مبنایی که مرحوم شیخ انصاری دارن، نتیجه مبنای شیخ انصاری این هست که ایشون میگن که اصلا یک برخلاف اصل عدم تقدیر که تقدیری در کلام نباید گرفته باشد، اینجا یک تقدیری وجود داشته. لا ضرره، مثلا لا ضرره فی الاحکام غیر المهمه، مثلا یه قیدی همچین، یا لا ضرره فی الاحکام التي ترتبط بارتباط الخالق و المخلوق، یه همچه قیدی هست که ما نتیجه می گرفتیم اگر مشکل انقلاب نسبی، مشکل تخصیص اکثر رو نتونیم حل بکنیم و بخواییم با راه حل مرحوم شیخ مطلب رو تمام بکنیم، نتیجهش اجمال دلیله. این قهریه نتیجه اجمال دلیله، چون اگه بخواییم مشکل رو برطرف کنیم باید یک قید متصلی به خود این کلام بزنیم که از اول اصلا دلالت عمومی کلام، دلالت کلام به عنوان یک عام شکل نگیره، یعنی برخلاف اصل عدم تقدیر، برخلاف اصالت لایقه، یا باید بگیم ضرر رو مجازن از باب مجاز در حذف در یک معنی خاص استعمال کرده، یا از باب مجاز در تقدیر، مجاز در حذف اینجا یک تقدیر وجود داشته باشه. ما میگفتیم هر کدوم از اونها باشه با توجه به اینکه نمیدانیم این کلام رو در چه معنای مجازی به کار برده، اون قید محذوف به چه شکل هست، این لازمش این میشه کلام ها مجمل بشه. ما میگفتیم نتیجه این که نتوانیم مشکل تخصیص اکثر رو حل کنیم به اجمال دلیل میانجامد، چون این دلیل عام است نه مطلقی که در مقام بیان نباشد. عام است نه مطلقی که در مقام بیان نباشد تا مشکلی نسبت به تخصیص اکثر نداشته باشه. و به نمونه‌ای از هر که مطلقی که در مقام بیان هم باشه مثل عامه، اون هم در واقع اون مشکل تخصیص اکثر در مورد اون هم وجود داره و اون مشکل رو باید برطرف کرد. خب، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.